تاریخ رو میشه تحت قاعده و رابطه در آورد. به این مسئله رسیدیم که اونایی که معتقدن که تاریخ تحت یک قاعده ایه، عوامل مختلفی رو برای تصور تاریخ و حوادث تاریخ قائلن و نظریات گفتم مختلفی وجود داره که اینطوری که این کتاب که من نوشته نظریاتش عبارت هم این نظریاته، یعنی این علم رو اساسی ترین علم در مورد تصور تاریخ و یا حوادث تاریخ میده. یکی وجود نوابغ و مردان بزرگ در تاریخ، یکی دیگه از نظریات اینه که رشد دانش بشری برنوشت تاریخ رو معین میکنه، یعنی تاریخ و جهش های تاریخی در اثر انباشته شدن دانش های بشری، و یکی دیگه اختراعات دانشمندان، اختراعات که تاریخ رو تغییر مسیر نشون داده تغییر میده. و دیگر از نظریات مسئله نژاد و خونه که قائل به اینه که سرنوشت تاریخ رو و تمدن‌های بزرگ رو در تاریخ نژادهای مخصوص و خونهای بالخصوصی هست که تعیین میکنه و این اقوام بالخصوصی هستن که در سرنوشت تاریخ تغییر دادن و تمدن‌ها رو یا به وجود آوردن یا از بین بردن. و یکی دیگه از نظریاتی که الان صحبت شد و خیلی سرسدوش با کردن نظریه اقتصادی تاریخه که معتقد به اینکه شرایط تولید و شرایط تولید و تقسیمه که برنوشت تاریخ رو تعیین میکنه. و نظریات دیگه هم هست که تقریبا میشه گفت نظریات طبیعیه که مختصات آب و هوایی و جغرافیایی هم میدونه، قائلا به این که جغرافیا و منطقه زیست و آب و هوای منطقه تأثیر مستقیم داره و تأثیر خیلی مهمی داره در پیشبرد تاریخ. و یکی دیگه از نظریات نظریه ادیان و معنویات بشریه که قائلا به این که عامل مهم تغییر دهنده تاریخ و سرنوشت ملل ادیان و ظهور و از بین رفتن ادیان مختلف و معتقداتی که اون مردم یا اجتماع پیدا میکنه. اون نقطه یه مقداری در مورد بیان دینی تاریخ صحبت شد، یعنی بیان تاریخ از نظر دین. البته گفتیم که دین در نظر متفکرین اروپایی چیز رو به خصوصیه که در خیلی از جا با متعلق ما نمیسازه و با دید مسیحیت و قرون وسطایی اونا به دین نگاه میکنن و مشیت الهی و اصطلاح مقدرات معنوی رو یه چیزای خاصی میدونم که خیلی با متعلقات ما نمیخونه.
خیلی بزرگه بودید من یک عرضه بخونم اینجا و اون که یه دو نکته بود که آقای فخفاری اون هفته یادآوری کردن که میشه گفت که در این کتاب از یه نظر خلق مبحث شده یا لااقل بگیم یه مطلب ندیده گرفته شده. اون نظریه که اون نام نظریه دین میدهن این را دو جور میشه توجیه کرد. یکی این که نظریه‌ای که در باب فلسفه این تاریخ که این نظریه را دین ابراز میدارد و اون این است که قضا و قدر الهی تا چه شده؟ پس این از اینجا از ما نظریه دینی مینامیم که اینجور فکر میکنیم که این نظریه را دین ابراز میدارد، یعنی اگه از دین سوال بکنیم که تاریخ را چه چیز محول میکنه و دگرگون میکنه، علل انحطاط و علل ترقی ها در تاریخ چیز، یه علتش اراده الهی است. یه جور بیان ما خودش شکل هر که حالا به شکل کونا میگن یا به شکل دیگر که بحثش تکرار میاد. مسئله دیگر اینه که خود دین آیا چه نقشی دارد در تحول تاریخ؟ ممکنه کسی بیاد بگه این که مهمترین نقش را در تحول تاریخ دین داشته است، یعنی خود دین عامل تحول تاریخ است، که به تعبیر دیگر حالا یا به آورندگان دین بخون نسبت بدین، وقت مسئله نقش انبیا می شود در تحول تاریخ. البته انبیا دیدن که دین آوردن باز در میگه در نقش دین در تحول تاریخ. پس این دو مسئله را باید از یه دیگر ما تشکیف بکنیم. این دو نظریت اصلا اون نظریت یه نظریت اون نظریه اول ما گفتیم این نظریه بیمعنی است اصلا به این شکلی بیمعنی این نظریه دوم این یک امر خیلی قابل بررسی است که عامل دینی دین به عنوان یک عامل چه نقشی داشته این معنی
خیلی نظریه این که ایمان فرهم از زمینی که نقش انبیا یعنی حاضر و ایدادی و قضا خدایی
نه دیگو نقش حاضر و نه دیگه که قیل تون چوت مطلب ایمان اون که میگه اراده و قضا و قدر الهی نه قیل و قضا و قدر الهی چیزی نیست یعنی این عوامل را دیگه دیگه از این عوامل دیگه اصالت نمیده نه به خود دین نه به غیر دین این ها همان معنی و قضا و قدر الهی هستن تا به عرف قضا و قدر الهی نه اینکه دو مختلف که دو نگری فقط نیست یکی دیگر این که همین جا که الان شما این نظریات را شرح دادید اینجا یک تحلیل بکنید ببینید این عوامل همین جوری که این را ذکر کردم قابل بررسی است یا ما باید به شکل دیگری بررسی بکنیم چند چیز بود که شما شنیدید اینجا یکی این که نوابغ این نظریه این است که بگیم نوابغ عامل مؤثر بوده نظریه دوم انباشته شدن دانش در واقع دانش هست وقتی که روی همدیگر هی کشته روی همدیگر آمده منشأ تحولات دیگر اختراعات دیگر نژادها یعنی خونها دیگر شرایط اقتصادی و دیگر مختصات جغرافیایی یعنی موقعی عامل جغرافیایی این ها را نمی شود یا بعضیش را به بعضی تحلیل کرد یا بعضی از اینها را به یک عامل دیگری برگردون که ما اون شکل بحثه می شود بهتر مثلا اگر ما گفتیم نوابغ و بزرگان این درست نظریه ما ولی این رو اگر بخواییم با تحلیل بکنیم دیگر عامل دیگر برمیگرده برمیگرده به عوامل زیستشناسی عامل زیستی یعنی در خلال این تحولاتی که نوع انسان پیدا می کند در اثر یک سلسله عوامل زیستی یه افراد فوق العاده ای ظهور میکنن و این افراد فوق العاده منشأ تحول تاریخ میشن یعنی افراد فوق العاده که عامل تحول تاریخ هستن و برگشت این به عوامل زیستی میشن پس در واقع ما تاریخ را عامل تحول تاریخ را برگردوندیم به عوامل زیستی این چرا ناقضه شده؟ این حتما یک عوامل خاص زیستی درش هست مثلا فرض کنید شما که یک عوامل وراثتی مثلا یک سلسله پدرهای چنینی بودن و این ژن‌های از اونها به ارث در این مادرهای اینجور بودن و بعد یک ترکیبی در ژن این شخص صورت گرفته و بعد یک ساختمان خاصی به وجود آمده که شده یک فرد فوق العاده یک مغز خیلی فوق العاده و یک اعصاب خیلی فوق العاده و یک اعاده خیلی فوق العاده این وقت این پس در واقع این مسئله مردان بزرگ به یک جهت برمیگرده به عوامل زیستی بعد میریم عامل دیگر نیروی برهم نیروی برهم انباشته دانش توجه کردید؟ این شاید بشه یک عامل مستقیمی به اصطلاح به حساب آورد، ولی این عامل به این برمیگرده که یک خصوصیت نوعی انسان داره و اون خصوصیت نوعی انسان که او را متکامل کرده در تاریخ، از نظر تاریخی هم متکامل می کند، این است که می تواند تجارب و اندوخته‌های علمی خودش را حفظ و نگهداری بکنه. در حیوانات چنین استعدادی نیست. همین استعداد علمی و اون این که علم را بتواند منتقل بکند به نسل دیگر، که علم نسل قبلی با علم نسل بعدی که باز یک چیزی می‌افزاید بر سرمایه نسل قبل، روی همدیگر انباشته میشه، جمع میشه، متکامل میشه. نسل دیگری میاد با تجربیات و معلومات بیشتری دارن و با اون که در نسل پیشین بوده نجمع میشه. به این انسان در میان حیوانات که این برمیگرده همون استعداد کتابت، نوشتن، علمه بالقلم، علمه الانسان ما لم یعلم، یعنی اگر انسان یکم علمه البیان، این دوتا انسان اگر این دو استعداد را نمی داشت، این به همین نوع انسان هم هستی فرد نیست، از دیدی که انسان انسان شده، انسان از وقتی که انسان شده این دو توانایی دارش بوده، یکی توانایی بیان. حالا انسان چه انسان شد، به چه شکل انسان شد کار نداره، بالاخره یه مرحله هست که در اون مرحله انسان به همین مرحله انسانیت خودش رسیده که میتواند مافذ ضمیر خودش را، اندیشه خودش را، اندوخته خودش را، تجربه خودش را به وسیله بیان با الفاظ و حروف و کلمات، علامات لفظی به دیگران منتقل بکند و هم میتواند باز اون برای در زمان واحد مفید فقط و محصر و میتواند به وسیله یک سلسله علامات کفلی، حالا خطوط و تکامل پیدا کرده سرجه خودش، با یک سلسله علامات نقشی هم باقی بدارد این سبب می شود که انسان معلومات هر نسلی به نسل‌های دیگر تا حد زیادی اگر نگیم 100% لااقل 90% این نسل‌ها منتقل می شود و با اون که در نسل بعد جمع می شود روی هم دیگر انباشته می شود و با اون که در نسل بعد انباشته می شود هی تدریجا در سرمایه تکامل انسان افزوده می شود. پس ریشه این باز برمی گرده به یک استعداد خاص انسانی. ما اگر بخوام بگیم انباشته شدن دانش، باید بگیم که یک خصلت و یک خاصیت در انسان هست و اون خصلت و خاصیت همون استعداد بیان هست، به استعداد نوشتن هست که به موجب این استعداد دانش‌های بشری نیز یک دیگر انباشته می شود و این انباشته شدن دانش‌ها توجه کردید سبب تکامل بشر می شود. این خیلی نظریه عالی هم هست، یک کوچیکی می شود. شما با توجه به یک غریزه‌ای که در انسان هست که اون غریزه هم خودش نباید در نظر کرد و اون غریزه کمالجویی و افزون طلبی و قانع نشدن به اون چه که دارد و این است که هر مقدار که بشر واجد باشد باز میخواد یک مرحله بالاتری را، باز میخواد پیدا کند، میخواد یک افق جدیدی را به اصطلاح بگشاید و باز بکند، میدان جدید. این میل که میل به تکامل هستن، این میل به تکامل در فطرت همه موجودات البته هم، ولی این استعدادی که در انسان هست برای نگهداری تجربیات گذشته، این سبب میشه که تاریخ در یک مرحله باقی نماند و قدم به قدم برود جلو، مرحله مرحله برود جلو. این خیلی نظریه خوبی هم هست. دیدیم ریشاش به کجا برمیگرده؟ حالا این یک اصل فلسفی است. حالا اینجا دیگه وارد اون بحث نشیم. حالا اون مقداری که مربوط به انسان هست، قدر مسلم اینه که بر انسان که چنین چیزی هست.
قدرت اقتصاد این مستقبل از انسان هست.
خب این دو تا با هم دیگر بستگی دارد دیگه. یعنی از این طرف این قدرت بیان دارد و از طرف دیگه هم باز قدرت فراگیری دارد. درسته؟ اینا با هم دیگر توأمه. یعنی اگه مثل که انسانی با علا بخواد حرف بزنه، اگه از یه طرف قدرت بیان باشه، از طرف دیگه قدرت فراگیری نباشه که باید ندارد. درسته؟ همین درسته. این که ارزو کنیم در مجموع شدیه برمه. درسته. بعد بیاییم مصراغ دیگر، عامل دیگر اختراعات هست. اختراعات دانشمندان. این در شاید چیز مستقلی ما از دانش بشری به حساب نیاریم. یعنی شعبه ای از دانش بشری اثر یک سلسله دانش های بشری. دانش های بشری مختلفه. بسیاری از دانش ها نتیجه این نیست که یک ابزاری در خارج ساخته بشه، مثل دانش های ادبی، فلسفی، ولی یک سلسله از دانش های بشری نتیجه اینه که انسان را بر طبیعت مسلط میکنه، دانش از انسان را بر طبیعت مسلط میکنه، یعنی قوانین طبیعت را به انسان میشناسانه. این که میگن آگاهی منشأ توانایی، توانا بود هر که دانا بود. همین رسیده دیگر شده شده انسان وقتی که بشناسه طبیعت را، اون وقت از همون خود قوانین طبیعت برای تسلط بر طبیعت استفاده کنه، که ابزار سازی انسان دیگه همینه دیگه. یعنی با توجه بکنه و این نتیجه نوعی از دانش انسان هست که به مرحله عمل در میاد. این شاید نشه یک عامل مستقل بشمرد. و حالا اگر مگر این که کسی بگوید که در میان دانش های بشر فقط دانش هایی سبب تقدم و تحول تاریخ شده است که دانش های طبیعی باشد، این طبیعت است، یا ریاضیات هم تا حدی که در طبیعت میشه پیادش کرد، ولی دانش های دیگر تأثیری در این جهت نداشته. خیلی خوب، البته این هم حرف درسته نیست. برای اینکه تمدن و فرهنگ بشر نیمش مادی و نیمش انسانی، توجه کردید؟ در اصطلاحی که این دو بیان فرق می‌ذارن، بیان تمدن و فرهنگ، تمدن بشر را اختراعات به وجود آورده، اما اون چرا که ما نام فرهنگ می‌ذاریم، توجه کردید؟ و اون چرا که به معنویات بشر، مثلا خود اخلاق و دستورهای اجتماعی، یه بشر منحط از نظر اخلاق هرگز در قسمت های دیگه هم نمیتونه موفق باشه. این است که جنبه های معنوی تمدن انسانی هم اینا بدون شک مؤثر بودن و فوق العاده هم مؤثر بودن، نمیتونه اینا مؤثر نباشه. پس حالا این بشر نشه یک عامل جداگانه ما از دانش به شما بیاد. بعد میرسیم ما عامل دیگر، مسئله خون و نژاد است. خب این به نظریه آیا این در این که الان بشر
نژادهای مختلف دارم، نژاد سفید، نژاد سیاه، مزه، سرخ و فارید. خب این هم در باز در خون علمای جامعه شناس و روان شناس و شاید هم طبیعی دان هاست که مطالعه بکنم و واقعا ببینم که آیا این نژادها از نظر استعداد و دیگر اختلاف دارن یا نه. از نظر نبوغ مثلا بعضی از نژادها هستن که این نژادها به اصطلاح فرهنگ ساز و تمدن ساز هستن، ولی بعضی نژادهای دیگر قریب الافق به حیوان، همینجوری که حیوان نمیتواند تمدنی به وجود بیاورد و فرهنگی ایجاد کند، اونها نمیتونند. اونها حد اکثر فرقشون با حیوان این است که میتوانند تمدن به فرهنگ نژادهای دیگر را اقتباس بکنند. این نظریه است که معتقدن که میگن ارسطو چنین نظریه در باب بردگان و اینها داشته است و بردگی را که توجیه میکرده است، معتقد بوده که اساسا نژاد سفید یا لااقل نژاد یونان یک نژاد برتر است و یک نژاد سازنده فرهنگ و تمدن است. به این نژادهای دیگه این استعداد ندارن و به همون دلیل که عفت را به گاری بستن هیچ منع حقوقی ندارد. آقا عفت را شده به گاری نمیبندید، علاقه شده به تدیده میدارید، چرا نمیدید تو کاخ جا بدید؟ واقعا علاقه شده تدیده بردن یک امری بر خلاف عدل و اینها نیست، چون طبیعتی که بیش از اون به جلو نیاورده و اون برای همین کار ساخته شده. بردگان چون یک جنبه نژادی داشته، نژادهای خاص، نژادهای خاصی هستن که فقط برای بردگی ساخته شده هستن. اصلا طبیعت اونها را همینجوری که خیلی و البغال و الحمیر لکر شبوها و زیلت هم اونها را خلق شده هم، نه اینکه یک امر موقتی باشه برای یک مصلحت موقتی، اونها خلق شده هم برای همین. یا اونچه که امروز حالا خیلی ها در باب نژاد سیاه بازی افغانی ارخار میزنن که از اون نژاد سیاه کمی استعدادی ندارد. خب این مسئله قابل بحث است که های این نژادها به عقب نگه داشته شده هستن یا عقب مونده هستن. خیلی فرق است که از نظر طبیعی عقب مونده هستن یا اینها نه عقب نگه داشته شده هستن. داره این نظر از نظر کلی هیچ قابل قبول نیست که کسی بیاد تفاوتی تا اون حد برای نژادها قائم باشد که بعضی نژادها اساساً تمدن ساز و فرهنگ ساز نیستن هیچ وقت و فقط قدرت اقتباس و تقلید و تقلید را دارند، نه چیزی دیگر. اما یه مسئله دیگر هست و اینه که تفاوت نژادها را هم شاید نشود این کار کرد که در عین اینکه همه استعداد دارند ولی بعضی از نژادها استعداد بیشتری دارم. خب این دیگه هر کسی میشه این کار کرد. مثلا آیا مثلا ایرانی ها رو ما با هندی ها مقایسه بکنیم؟ خب این مثلا طرز فکرشون، بچه های ایرانی و بچه های هندی و بچه های افغانی و بچه های اروپایی اینا نشون میده بیدیم که حالا که من به مثال منطقه دارم، حالا منطقه رو بعد عرض میکنم، بعید نیست این هم حالا ما نیتونیم تر نظر قطعی بکنیم. اشخاصی باید هم دارن اصلا نظر بکنن که مطالعه زیادی روی نژادها دارن، ولی مستبعد هم نیست این قضیه که تفاوتی در میان نژادها تا اندازه باشه. شاید هم نباشه، ما ایران این سر در سر بود، ولی مطلب این است که این آقایون آمدن خون و نژاد را یک عامل شمردن و محیط جغرافیایی و عامل جداگانه شمردن، در صورتی که این تحلیل می شود به او، یعنی اگر نژادها فرقی داشته باشند، اگر بهتون بکیش اگر نژادها فرقی داشته باشند ریشه اش محیط جغرافیایی است. در این که خود ریشه همه این نژادها اینها دیگه به اصل برمیگردن. این دیگه نیست که مثلا فرض کنید اگر نژاد سفید با نژاد سیاه فرقش این است که نژاد سیاه مثلا از یک حیوان متصل شده به عدله اینها و نژاد یا حیوان دیگری داره، اصلا جدا بوده. منطقه و محیط هست که او را نژاد سیاه کرده، این را سفید کرده، او را زرد کرده، او یکی دیگر را سرخ کرده. توجه کردی؟ پس این باید برمیگرده به آمد. بلحاظا این چیزها انسان ها وقتی محیط را عوض میکنن همه خصوصیات چون عوض میشه، یعنی حتی شکل افراد اون محیط رو میگیرن ولی اون که با اونها ازدواج هم نکنن. حتی یک عرب که در عربستان بزرگ شده یا در مصر بزرگ شده، در اونجا ها قیافش و چشمش و ابروش و رنگش و اینها یک شکل دیگری داره که وقتی بود میشون تو میان یه به ایرانی از معلومه که این مثلا مصری تو ایرانی نیست، ولی همه ها مدتی به آب و هوای ایران بمونن بدون که ازدواج هم بکنن، در اینا خودش هم ازدواج کنن که رنگ ایرانی به خودش میگیرن. ساداتی که مطورقه هست دیگه سیغ النسب اینها از حجاز آمدن، در هر منطقه ای که هستن اصلا به شکل مردم اون منطقه هستن. ساداتی که در میان بربری ها هستن اصلا بینیش بینی بربری است، مثل بربری کوسه هست. توجه کردید؟ یا با بربری این فرق نمی کنه. اگر در چیز بخواد در ژاپن برای به تعمل چشم مبرد اونجوری پیدا می کنه، یعنی محیط هستن بشه. بنابراین ما اگر خون و نژاد را عاملی بدانیم که آره صد درصد نمیتونیم بگیم که عامل اینجوری که قطعا اینجور نیست که فقط بعد نژاد ها اصلا نژادهای دیگر اصلا بکلی اینا را باید نقیبان بازی حساب کرد که نظریه غلطی، ولی اگر تفاوتی قائل باشیم در مورد نژادها این برمیگردد به تفاوت در محیطهای جغرافیایی. و مثل بوعلیمین ها معتقدن از نظر طبی میگن اساسا منطقه های معتدله نژادهای های معتدلتری و ترکیب های معتدلتری به وجود میآورد و ترکیب های بدنی یعنی مادی و بدنی معتدلتری به وجود میآورد و ترکیب های معتدلتر بدنی روح های معتدلتری به وجود میآورد. توجه کردید؟ خیلی پس این عامل هم که برمیگردد به اون عامل. عرض میکنم که بعد میرسیم ما به عامل شرایط اقتصادی و شرایط تولیدی. این عامل از یک طرف به همون عامل دانش و اختراع و اینها برمیگردن، ولی از یک طرف دیگر به یک نظریه خاص در مورد انسان، در یعنی این مربوط است از یک نظر به عامل دانش و از یک نظر دیگه به نظریه خاصی در مورد انسان. و اونچه که مربوط به نظریه دانش یا اختراع همین است که اینها میگن که تکامل ابزار تولید، درگشون به ابزار اختراع بشر دیگه، میگن ابزار تولید تدریجا تکامل پیدا میکنه. چرا که خود این اول چرا تکامل پیدا میکنه؟ مثلا این چرا بشر از عهد حجر آمد به عهد مفرق، از عهد مفرق آمد به عهد آهن؟ چرا؟ به همون دلیل که دانش بشر پیش میرود، یعنی تجربیات بشر اندوخته می شود برای نسل های بعد و بعد هم حس تکاملی که در بشر هست، یعنی یه ابزار که می سازه برای یک مقصد و هدفی و فکر می کنه ابتکار دارد که مارکسیست ها همیشه به کار تکیه می کنن و به ابتکار کاری ندارن. میگن انسان ابزار ساز است و ابزار انسان ساز است. این درست بطرم که راست همه انسان ابزار رو می سازد، ولی سر و کار داشتن انسان با ابزارها یعنی عمل خودش تجربه برای انسان دیگه، تجربه ایست که انسان با طبیعت داره و با ساخته خودش انسان با طبیعت در و کار دارد و ساخته خودش هم هست. همین تجربه عرض من به همین کار انسان را می سازد. به عبارت دیگر تجربه که انسان بالا می بره توجه کردید این تو اینجا درست داده اینجا شما گفتن درست، ولی یک حساب دیگه هم هست. چرا انسان فقط اینجوره که اگر با یک ابزاری کار بکنم بعد ابزارش پیش میبرد؟ ما حیوان های دیگه هم داریم که با ابزار کار میکنیم، پرستو هم میاد از همین خار و خارکا به خودش لانه درست میکنیم، ولی چندین هزار سال که همین لانه رو به همون شکل درست کرده یه زران تعامل کرده. زنبور عسل هم میاد بیره خودش اون خانه های خیلی هندسی منظم رو میسازه، ولی پیش نرفته، پیش نرفته ایچ. اون هم کار میتونه بگه سر و کار داره با طبیعت و با ابزاره هم که خودش میتونه سر و کار داره، ولی یه قدم جلو نمیاد. ولی انسان جلو میاد، ابزار تولید را متکامل میکنه. این ناشی با همون استعداد خاصه، ابتکار که در انسان هست. چون انسان با عقل و فکر کار میکنه، حیوان با غریزه. غریزه یعنی قیمومت خود طبیعت، ولی فکر یک عمل آزادانه است برای انسان. توجه کردید؟ چون یک عمل آزادانه تدریجا بر فکر انسان افزوده میشه، تکامل پذیر است. اینه که انسان با یه ابزار مثلا با سنگ کار میکنه، این تدریجه یه وقت میدیم مثلا همینجوری که در خلال عمل این جرده هم در مغزش پیدا میشه که این سنگ رو اینجورش بکنم، این شکلش در بیارم، او رو همچی بکنم. این مسئله ابتکار هست. خود تکامل ابزار تولید خودی این معلول همون چیزیست که ما او رو تکامل دانش میدنیم، یعنی یک حس ابتکار و حس تقدم، یعنی حس این که بشر هی میخواد پیش بره، نمیخواد در جا بزنه در یک حد، هی میخواد بره جلو، هی میخواد بره جلو. این یه جهتش که در این جهت شغلا میشه گفت که با همون مسئله نظریه صنعت و اختراع یک نظریه با این تفاوت که اونها مطلق اختراعات، اختراعات ابزارسازی دیگه، اونها مطلق ابزارسازی را میدانند، اینها برای ابزارهای دیگر نقش قائل نیستند، فقط ابزار تولید، فقط ابزار تولید. حالا جهت دیگر یک نوع بینش خاصی است که اونا درباره انسان دارند، که همون جهت است که نظریه اینها رو جدا میکنه از نظریه اونهای دیگر. اینا نمیگن مطلق ابزار، میگن ابزار تولیدی، و اون خصلت مادی است که در انسان اینها فراغ دارند. یعنی معتقدند که انسان فقط و فقط اون انگیزه اصیلی که در انسان هست، انگیزه تأمین حوائج مادی، اونی که انسان را وادار می‌کنه به کار و بعد هم منتهی می‌شود به تکامل، این هست. اونهای دیگر امور فرعی و امور تزیینی و بلکه یک اموری هستند برای به منزله روبنا و برای توجیه اینها و به طبع و توتین اینها به وجود میاد. اساس این هست. پس این نظریه همون نظریه دانش و اختراع و که ما گفتیم که نظریه هم یک نظریه برمیگرده، همون نظریه اختراع و صنعت هم با این تفاوت که تخصیص میدهد او را به صنعت در ابزار تولید، و ریشش هم این بینش مادی است، طرز بینش مادی است که در مورد انسان دارد، که انسان
تلاش های اصلیست، دنبال هوایج و مادیست، اونا هیچ اصالتی نداره در انسان.
بنابراین اصلاف انسان را می سازد، آیا در جهت اکتفار می سازد یا مطلقا می سازد؟ حتی جهات اخلاقی شده می سازد؟
نه، کار به اون چیز که من رنگ زدم هست. نه، مقصودشون اینه که ابزار انسان را کامل می کنه. یعنی مثل مدرسه هست. اجازه بدید؟ یعنی بر تجربیات انسان می افضاید. یعنی اینجا که میگم منظورشون اینجا هست. البته اون جنبه دیگر هم بعد میگم. حالا اینکه ابزار انسان رو میسازد به معنی که یعنی اقتصاد میکنه دیگه این ابزار تولید زیر بنا البته این هم نتیجه نمی کنه ولی در این نه برای اون هم نتیجه نمی کنه ولی اینه که در این یا رو فعلا میگم مثلا این است که چرا تکامل درست میدهد میگم انسان ابزار رو میسازد و ابزار هم انسان رو میسازد میخوام توضیح بدم چرا انسان موفق میشود که در مرحله بعد ابزار کامل در رو بسازه یعنی انسان بی‌تجربه اول یک ابزار ساده رو میسازه ولی بعد مدتی که با این عمل میکنه تکامل پیدا میکنه آماده میشه برای این ابزار بعدی چی انسان یه دیگه ابزار کار نکرده بود بعد میخواست میشه من سهیه نمیتونست بود نمیشتم ولی کار کردن با این تجربه رو زیاد میکنه توجه کردید به اون بگیسده البته همونی که شما توجه کردید اینا بعد در نهایت هم که میگن اقتصاد همه چیز رو میسازه به اونجا هم خواهد این توضیح بود که برای مجموع این عوامل لازم بود که عرض بکنید آن مقرمی
در مورد همون بیان دینی تاریخ که ما فرض بکنیم که دین و وجود انبیا و یا عبارت دیگه اینطوری که فرمودم فرقی نمیدا این که مشیت الهی بر پیشبرد تاریخ موثره یعنی اگر ما با این فرض به نظریه دینی تاریخ نگاه بکنیم که منظورمون این باشه که مشیت الهی که تاریخ رو جلو میبره در این صورت یعنی یک مطابق با این نظریاتی که از اشخاص که این نظریه رو داشته البته بعدا تغییر عقیده میده این نظریه ولته که دیگه در حوادث بزرگ نقش عقل خیلی کمه یعنی عقل انسانی خیلی کار نمیکنه بلکه خوبای محدثه تاریخ عبارت از به اصطلاح به قول خودش خرافات و ظهور ناگهانی قوای خشن و نمو که منظورش قوای اصطلاح ماورای طبیعی و هم مشیت الهی و بعد نتیجه میگیره که تنها مشیت موجود تصادفه یعنی مشیتی که در تاریخ موجود و تاریخ رو حرکت میده تصادف یعنی خودتون ما چیز همه سردن نگیره یعنی ما اونو تحت تصادف تحضیبی که برای من در مورد تصادف یعنی تحت قاعده در نمیاد ما نمیتونیم بفهمیم چه قاعده ای بر تاریخ حاکمه بلکه یه مشیتیه که از نظر ما میشه گفت تصادف بعدا یه مقداری گنته تغییر عقیده میده و جملهش که این صورت که میگه تکامل روشنبینی معنوی و تکامل روشنبینی معنوی و پیشرفت مادی و تربیت اخلاقی مباحث تاریخ یک قوم نیست بلکه به وجود آورنده یعنی بعدا اصطلاح عقیده خودش رو به این صورت تفسیر میکنه که میگه تکامل روشنبینی معنوی و تکامل اون قوای اخلاقی و معنوی انسانی که تاریخ رو به وجود میاره و اخلاق و معنویات انسان و اجتماع زاییده چیزهای دیگه اجتماعش نیست بلکه اینا عوامل اساسیه یعنی به تعبیر امروزی اینها زیر بناست و رو بنا نیست البته برای بهتر خوشنو شدن با عملیاتش کتابی داره اونو کتاب تحقیق در اخلاق که در مورد همین نقش اخلاق نظام نوشته شده و ارزش تحقیقش هست و ارزش ثبت تاریخ رو هم این میدونه که این مثلا میگه ثبت و ضبط تفاصیل تاریخی ارزشی نداره مگر اینکه به این تکامل اخلاقی و مادی و معنوی تفاصیل اندازه. یعنی در صورتی اصلا ثبت و ضبط تاریخ ارزشی داره که از این نقطه نظر به تاریخ نگاه بکنه. بعد از این در این کتاب بیان جغرافیایی و نظامی و اقتصادی تاریخه، ولی من به نظر خودم مناسب دیدم که بیان معنوی تاریخ خواهد به اصطلاح هگل و یه دلیلش معتقدم بعد از این یه چون این اقلادی معنوی میشه به این مکانه و بعد این
یه گفته نگاه یه کار توجه روشه چرا ما رو هگل رو نگفته
بله این سوال
از بکنی خوب گفته خوب نگفته
که به اصطلاح این چیزی که نشون میده که بیان تاریخ با معنویات و اینو جدا کرده از همون نظریات دینی و معلوم میشه که منظورش از بیان دینی تاریخ همون مشیت الهیه، یعنی این کتاب منظورش از بیان دینی تاریخ همونه که اصطلاح عامل حرکت دهنده تاریخ مشیت الهیه و اینو جدا کرده از بیان معنوی تاریخ. هگل یکی از افرادی که خیلی معتقد به بیان معنوی تاریخ، یعنی میگه معنویات در پیشبرد تاریخ خیلی مؤثر و یکی از عوامل خیلی مهم و مستقل رو در تاریخ ذهن میدونه. یه ذهن انسان در پیشبرد تاریخ خیلی مؤثر بوده که شاید هم منظورش همین باشه که صحبت میدن که در مورد صدا این که قدرت کنه که دانشجو جمع بکنه و بیان بکنه و لفظ بکنه. و همینطور نتیجه میگیره که اعتقاد به مثلا قهرمانان و نوابط هم باید داشته باشه، یعنی چون مطلب میشین به ذهن بنابراین تاریخ رو میتونیم بگیم جاهای خیلی پیشرفت یعنی که افرادی که دارای ذهنهای خیلی قوی هستن، قوای ذهنی خیلی قوی هستن در حرکت دادی خیلی سریع میشینن که در این صورت قهرمانان و نوابق هستن که در دارای خمس رو خیلی مهم میتونه داشته باشه. و دلیلش هم اینه که صدا میگه عوامل، یعنی دیده میشه که عوامل اقتصادیایی و اقتصادی و جغرافیایی و نژادی بر افراد و گاهی بر اقوام به یکسان اثر میکنند. یعنی میبینی که در یه اجتماعی عوامل جغرافیاییشون یکیه، نژادیشون یکیه، اقتصادیشون همینه، یعنی شرایط تولید در اون اجتماع کاملا برای همه یک جوره، ولی میبینی میونه دو نفر خیلی فرقه. یعنی که میبینی مثلا دیوانه از آبدانه و رئیسی میگه ناقله و این نشون دهنده اینه که ذهن یک فرد در تعیین سرنوشت اون خیلی مهمه. بنابراین وجود نوابق رو در تاریخ به اصطلاح نمیشه نادیده گرفت.
انگوش توی نوابق بوده که این طور نماشه که اختلاف درجات ذهنی در شده نه نوابه نه، یعنی پایین تر از نوابه ها حامل نیستن در خیلی تاریخ.
حالا این نظریه که در مورد نوابه وجود داره اینه که تاریخ و نوابه همیشه حرکت میرن و افراد سطح پایین اجتماع دنبال رو هست، یعنی مقلد هم در تاریخ.
این حالا من تذکر نگانه که در مورد نیست، ولی اون چیزی که از هگل معروف هست یعنی هر چون داره که حالا ازش از بعضی جهات هم قابل توجه هست، اون معتقده به چیزی که اسمش میذاره روح زمان. از همسی جهات همه روح زمان، این نظریه خیلی جالبی هست. حالا نظریه روح زمان میخواد معتقد بشه به تغییر ما به تغییر خودمون بکنیم رو بیان کنیم، نوع اسمت برای روح زمان قائل است. یک میخواد بگه زمان اشتباه نمی کنه، روزگار اشتباه نمی کنه، فرد اشتباه نمی کنه. خیلی این حرف نزدیک است به اجماعی که اون معنی که اهل تصنن در مورد اجماع معتبره در باب احکام شرعی. یادم هستیم که اقبال لاهوری هم در این ده احیار فکر دینی مسئله اجماع نصیب تحمیل می کنه که با به نظر هم چه بیاد که با همین فاسقه ایده فکر میشه و خوب نزدیکم اما درست یادم نیست به اقبال درست یادم نیست. میدونم یه اختلاف نظر میان شیعه و سنی در باب حجیت اجماع هست. از نظر شیعه فقط قول فرد معصوم حجت است، فرد معصوم داری و تنها قول فرد معصوم هم حجت است. خیلی این حرف نزدیک است به اجماعی که اون معنی که اهل تصنن در مورد اجماع معتقده در باب احکام شرعی. یادم هست که اقبال لاهوری هم در این بحث احیای فکر دینی مسئله اجماع را زیر تحلیل میکنه که با به نظر هم چه بیاد که با همین فلسفه هگل فکر میشه و خوب نزدیکم هست حالا درست یادم نیست از اقبال درست یادم نیست. میدونم یه اختلاف نظر میان شیعه و سنی در باب حجیت اجماع هست. از نظر شیعه فقط قول فرد معصوم حجت است، فرد معصوم داری و تنها قول فرد معصوم هم حجت است. و اگر اجماع صورت گرفت و فرد معصوم داخل در مجمع بود ولی ادهشون پنج نفر باشه حجت، اگر همه عالم به اجماع بکنن من حال فرد معصوم حرفشون حجت. اهل تصنن که استناد میکنن به حدیث لا تجتمع امتی علی خطا علی خطا، در واقع میخوان بگن به این که فرد اشتباه میکنه، افراد هم جمع هم اشتباه میکنن، اما اگر تمام افراد اتفاق نظر پیدا کنند، البته مخصوص تمام اهل و هلا علاقی بونه که اهل نظر، تمام اهل نظر مجموعا حکم یک واحد معصوم رو پیدا می کنند. توجه کردید؟ اگر در این زمان همه اهل نظر یک عقیده رو پیدا کنند، این درست مثل اینه که شخص پیغمبر مطلب رو گفته باشه. در واقع امکان نداره که زمان این معنا اشتباه بکنه، یه نفر در زمان این اشتباه فاحش بکنه که یه نفر وقت در زمان دیده و مقابل هم دیگر هستن اونو اقل و اکثر خوب ممکنه که اون حرف اون قلیل درست باشه و حرف کسی اشتباه باشه. این اشتباه ولی قلیل و کسی را همه یکی بشنه و همه اشتباه کرده باشن که معنیش این از نظر زمان اشتباه کرده به طور کلی چنین چیزی ممکن نیست. حالا ما در زمان الهی بخوام تجزیه بکنم، بخوام بگم که خداوند متعال هرگز نظام عالم رو به این یکی رو قرار نداده که همه افراد بشر یه وقت یه مسئله همه اشتباه بکنن. حرف هگل در باب روح زمان چنین حرفی هست، منطق این اینجوریه، یه روح زمان متکامل هست، این بلی ذهنعی را میتونه دونه، یعنی ذهنعی را دو وجهه از یک حقیقت حساب میکنه، اختلافی که نمیان ذهنعی قائل نیست. افکار اشتباه نمی کنن یا زمان در وجود عینی اشتباه نمی کنن، هر دو تقریبا از نظر او یکی شد.
منطقه این هر که میگونه خیلی نباغت که مطرح میشه این است که بعضی از افراد را مظهر روح زمان میدن این که میگن اون دیکتاتوری را چیز کرده توجیه کرده این دو است که اون وقت در میان نجادها در این هم نجلی نجاد هم تردیدی شدن اونجا در میان نجادها بعضی نجادها هستن که روح زمان اونها را صالح میدونه برای تکامل که مرتبط شده نجاد جرمن که من نجادی هست و باز در این نجاد بعضی افراد هستن که مرکز تجلی روح زمان هستن که امپراتور آلمان را چنین شخصی میدونه توجه کردید؟ این نظریه خب البته در مجموعه این شکل که این نظریه قابل قبول نیست به این جور که این میگوید ولی اصل نظریه مثل اینکه در یکی از جلسات هم این رو بحث کردیم و اون اینه که اصلا ما در چه صورت میتونیم برای تاریخ ضابطه و قاعده قائل باشیم و اون را تصادف به همون معنا که عرض کردیم نداریم ظاهر این مطلبی گفتم که آن متمنی هم باید براش عرض بکنم اگر ما تاریخ را یعنی اگر جامعه را برای جامعه هیچ نوع وحدت و همبستگی در میان اجزاء جامعه قائل نباشیم یعنی یک مجموع عوامل مختلف و متفرق بدانیم توجه کردید که هیچ وابستگی میان این عوامل نیست یک سلسله عواملی که مثل مثلا فرض کن اجتماعی که در صحرای بغلاده میکنه یه عده زیادی یکی از این طرف یه عده از این طرف میره فقط اراده های فردی حاکم البته در این بینه ها ممکن است که یک اراده یک فرد وضع همه افراد را عوض بکنه یک فردی یعنی حریم در یک جای ایجاد بکنه تمام این وضع تغییر در این صورت اگر ما قائل بشیم به این همبستگی میان افراد اجتماع و میان گروه های اجتماعی اگر قائل نباشیم ناچار باید به همون اصل تصادف معتقد باشیم در طرف ولی اگر ما نوع همبستگی قائل شدیم این اصل سوال اضافه می کنم همبستگی دو جور است یه وقت همبستگی از قبیل همبستگی مکانیکی و ماشینی که اجزای یک ماشین را اجزای یک کارخانه را یک دیگر را وابسته کردن یا با هم دیگر بسته و در نتیجه تغییر در یه جا چون وابسته میدیگه منشه تغییر در جای دیگر هم میشود از خیلی در روابطی میشود که مثلا اکسان سبک و سنگین یکی در یه جا باشن یک کسی ترازو این طرف سنگین میکنیم این طرف سبک میکنیم یاد بالا این طرف سنگین میکنیم این طرف یاد بالا یه همچه روابطی فیزیکی باید بگردارم این یه ارتباطه مثلا این نظریه یعنی مارکسیستی بر اساس وابستگی افراد اجتماع از باید دیگر اما وابستگی در حد وابستگی ماشینی مثلا ابزار تولید تکامل پیدا میکنه قهرن این قهرن تأثیر عوامل خیلی شدیه تأثیر عوامل مکانیکی که برای انسان هم چنین چیزی دیگه قائل هست برای انسان که بزرگان انسان که اصالت قائل نیست ابزاری که این تکامل پیدا در یک مرحله هست بعد باید که محصول تولید باید به شکل تولیع بشود و باید تقسیم بشه خب این باید بر اساس قانونی باید باشه قانون وضع می شود برای اینکه این تقسیم شود بسیار بعد ما ابزار تولید تکامل پیدا می کنیم توجه کردید وقتی که تکامل پیدا کرد وضع تولید تغییر می کنه محصول مثلا بیشتر می شود اون وقت این توضیح سابق به کافی نیست، به شکل دیگری باید توضیح بشود، به شکل دیگر. پس بنابراین قانون دیگری هم لازمه، مقرراتی که با وضع جدید سازگار باشه. خب حالا اینجا بعد در جمعی که ما در اولین توضیح بکنیم که این جامعه اشکالات اولیه چگونه به انتفاع متعذر شد، ناچار باید بگیم که حالا چگونه میشن این چگونه که نه گروهی که از وضع موجود منتفع هستن خود به خود همچین مکانیکی با طرفدار بقا از وضع موجود و قوانین موجود میشن، توجه کردی؟ گروهی که نه چون به خودشون را در تغییر میبینن برای روشن فکر میشن، اونو مرتجه میشن خود به خود و تاریخ فکر میشن، وجدان شده وجدان محسی شدن و میخوان نگه بدارن جامعه را در وضع موجود. گروهی دیگه از تقن وضع زندگی شون اینها را روشن فکر میکنن، اما تایی روشن فکری ما اقتبای مسئله سواد و معلوماتی احوا اینجا سواد و معلومات هم کانا دارد که بی سواد بشه روشن فکر از نظر اینها بی سواد بشه روشن فکر باشه با سواد باشه از کنون که چی باشه و تاریخ فکر باشه. مبارزه قهرن در میگیره، خود قهرن در میگیره، همه هم شکل قهری دارد، بدون این دونه هدف هم داشته باشه، شکل قهری دارد بدون این دونه هدف داشته باشه. این دونه خوشحال در ازا دیگه جدلی و قهری صورت میگیرد، اون چنون که عوامل مکانیکی اثرشون که میتونید تأثیرشون جدلی و قهری شما اگر فکر نگاه اینجا داشته باشید و بعد از کنم که دو کیلی و نقصد نوید نه گرم این طرف یه بنزین بعد التماس به جاهایی یه گرم دیگه چیزی کار شما این مدرم شد یه دانه این تو احساس مشخص تو این یه گرم این دیگه این کافی تو رجی نداری محال مدرم میشید. پس یک مشخصش جنبه قهری و جبری و مشخص دیگرش جنبه این دیگه هدفی این تفصیل بلند میشه هدف نداره کشیده میشه یه وقت میاره یه به هدف داره میخوام با آسمان نزدیک بشه این هم کشیده میشه. خب قهرانی به مبارزه کشیده میشود و عرض کنم که ولی ابزار طوری که بخلا کار خودشی میکنه اون ابزار کنم تلاش میکنه در جهت حفظ وضع این که قابل حفظ نگهداری نیست کهنه محکوم است که جواب به حکم طبیعت و قانون طبیعت این مدیرات طرف حالا به این شکل نمیدیم این قهران این میری میکنیم برای پیری میشه و اگر اون رو شکرت میدن باز در اخونه افضار پیری تکامل پیری میکنیم باز همون وقت تکرار میشه و تیز آنتی تیز آنتی تیز آنتی تیز بنابراین نظریه مارکسیسم بر اساس همبستگی اجزای جامعه و گروه های جامعه و افراد جامعه اما این که همبستگی که از حد همبستگی مکانیکی تجاوز نمی کنه این یک مهمه. یه نظریه دیگر هست با اون نظریه این است که به معنی واقعی نه به صورت شعر و مجاز بنی آدم اعضا یک پیکر هست، یعنی واقعا جامعه حکم یک پیکر رو داره به یک حیات در جامعه حکم فرما که افراد ضمن استقلالی که دارن گفتی اونه این ترکیبی که شباهت نداره با ترکیبهای دیگر مختص به خودشه ضمن اینکه افراد استقلال دارند در حدی که حتی نمیتوانند بر ضد این اندام قیام بکنند در عین حال یک روح در جامعه هست این افراد اجزا را در خدمت خودش دارد، یعنی واقعا هر طرز حکم یک سلول رو داره واقعا نمیجازم که این همون مسئله شخصیت جامعه است که از خود مبادر مستقل بحث بکنه چون این قطع نظر حرفای اندوزی هایی مثلا بحث داره که آیا قرآن برای جامعه شخصیت قاعده است و شخصیت قاعده است مسئله اقلام اقلام تغلبش دارن اقلام زندگی دارن لکن امتی اگر امت به خودی خود حیات دارد و عمر دارد و پایان دارد و اجن دارد و امثال این در میان جامعه شناسان جدید هم و جریه خیلی قدیمی هست ترکیه معروف نظریت همین است دیگه در باب جامعه معتقد است که جامعه یک تشخص داره از خودش و خودش از خودش یک حیات داره و از خودش حضور داره و از خودش اصالت داره اینجا کنا در هر تو پیش میرن که اینا فقط امر اعتباری اتفاق یه زور فقط یا من افتر دید برای فلان نظریه کسانی که فقط را اصیل میکنم جامعه را اعتباری و در واقع به جامعه رخ نگاه نیستن که نما از جامعه را اصیل بینا فقط یا اعتباری ولی در این هر فردش درست نید ولی تا این نگاه بود حالا از این دیگه باشن هر فریجه را میتونه تا اینجا درست باشه که جامعه به اعتبار این که خودش میگه حیات داره میتواند متکامل باشه از این شخصیت هست این شخصیت هست اما اعتباری که نیست شخصیت هست افراد به منزله سلیله های بدن این هستن در یک اندام سلیل فقط رد میشه دائما سلیل های رد میشن ولی این که اصالت داره خود این اندام رو که باید باقی بمونه و باقی میمونه و این هم اگر بخون بگیم خود جامعه به حسب سرشت خودش متکامله و جو جردی جامعه یک سرشت داره همینجوری که فرد سرشت داره
باید اگر جامعه شخص بهتره و باید همیشه مسیر سید مسیر رو به رو رفتن به هیچ وقت انتکاس نداشتی
نه منافات نداره این وقت نه خیلی این منافات نداره اما اینو بعد عرض میکنی اینو منافات نداره یه چیزی که به حساب طبع جلو میرود در جاهایی که اراده و آزادی درش هیچ دخالت نداشته باشه مطلب از همین قبیل هست مثل فرسون شما که گیان این که رشد میکنه ولی این که اصلا این افراد هم در این حال اصالت میدارن چون انسان و بالاخره همون وضع خاص انسان اقتضا میکنه که جامعه با این که در مجموع خودش متحول و متکامل هست در مجموع یعنی مجموع جامعه ها در مجموع زمان ها این که ما میگیم مقصود اینه مجموع جامعه ها در مجموع زمان ها یعنی که همه جامعه ها در هر زمانی هر جامعه دونی متقان نخو جامعه ها در انحطاط پیدا میکنه انقراض پیدا میکنن از یاد داره دیگه مرگ داره توجه کردید و بعد هم در بحث هم لازم نیست که در یک زمان خاص مثلا اگه ما قرنی مثلا اون فرسون که دوار جهان هجری رو بگیریم حتما بگیم قرن دوار جهان هجری دنیا حتی در مجموع جامعه های دنیا از قرن ششم هجری همه دنیا بزرگ تر باشه اونو نگیری ندارم ولی در مجموع زمان ها که حساب بکنیم مجموع جامعه ها یعنی بشریت رو در مجموع زمان ها حساب بکنیم متکامله این معنیش اینه من میگم که این از حسرت خاص که زندگی اجتماعی و خصوصیت بشر خطی شده
مجموع جامعه در تمام جاهی دیگر مجموع جامعه منتحد میده یک فرد آمده
مجموع جامعه ها در مجموع زمان ها شما این زمان خاص در نظر بگیرید که از کردم گفتم قرن دوازده هم همین مقصد این بود یعنی معنی ندارد که مجموع زمان ها جامعه ها در یک زمان از جوان پیشش عقبتر برن در این نظر مارکسیست ها جمعاً بازی می جلو ولی در نظر ما نگو نیست در نظر ما این است که مجموع جامعه ها در مجموع زمان ها می جلو نه در این زمان ها یعنی ممکنه قرن چهارده هم از قرن سیزده هم عقبتر باشه ولی این یکی این بسن یعنی شما درست مثل این که یک شیر به طرف جلو حرکت میکنه تا جلو باز گاهی بر میگرده باز میره به جلو باز بر میگرده
ولی همیشه نظریه دین و رفتنها بیشتر از نظریه برداشتنها توجه کردید؟ یعنی مثلا ده قدم میره جلو و پنج قدم برمیگرده، بازی را ده قدم میره جلو و هفت قدم جلو برمیگرده، بازی را ده قدم میره جلو و نه قدم جلو برمیگرده. ولی دیگه در نظریه اگه حساب بکنیم توجه کردید، در نظریه حساب بکنیم جلو میگیره، در نظریه جلو میگیره. این معنی کرده نه معنی این است که مثلا ما ایرانی مثلا همون ایرانی امروز حتما از ایرانی مثلا ده قدم پیش جلوتر هستیم، این معنی نیست. یا مثلا فرض این که منظور نیست این که حتما اون زمان همین قرن بیستم مثلا مسیحی حتما مثلا قرن هفتم مسیحی بود، این معنی که نیست. معنی ولی های نیست.
خب اگر با این بیانی که فرمودی در نظر میگیریم تقریبا میشیم جلو گفتی در مجموع جلوتر رو میگیریم،
در مجموع جلوتر. بله
در مجموع از قدیم
در مجموع، یعنی از مجموع زمان ها حساب بکنیم الان بسر را از دیر که شروع کرده حساب بکنیم
شرط نداره اینجا جلوتر، شرط نداره جلوتر.
توجه کردی بسر را الان ما اگر حساب بکنیم با اولی که وارد تمدن و فرهنگ خود شده از همه بیاد جلوتر و اگر جلوی تریدید آقا نمیمون
یعنی در طبیعت توجه کردید اگر یه موجود فراغیت برای بقا نداشته باشه مرده میشه،
یعنی نهاره که بسن چندین هزار سال در بسن بینجره و در تمام چندین هزار سال هم میدی و اقل 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 میدی
و اقل میدی و اقل میدی و اقل
بنابراین پس اون نظریه هگل و نوح زمان حالا که شکل میکنی گفته اگر ما قبول نداریم و قبولش هم نداریم ولی به شکل دیگری مطلب را قابل توجه هست، این مطلب که جامعه یک وحدت و یک شخصیت دارد و نهرم همون شخصیتش رو میتونید تو روح جامعه روح ملت توجه کنید. یه حرفی امروز میزنم در نیه چیز یعنی چند سال پیش بود که در زمین اطلاعات یک کسی به نامی اون نشنختم فرحت قال مقامی چیه این شب دیدم که یک چیز هم بود
برای جامعه
به تمدن و فرهنگ خودشو در همه بیاد جلو کرد و اگر جایی تریده با آقا نمیمونی یعنی در طبیعت توجه کردید اگر یه موجودی فراغیت برای بقا نداشته باشه مرده میشه، یعنی نهاره که بسن چندین هزار سال در بسن بینجره و در تمام چندین هزار سال هم میری و اقل هری 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 باشه ما ها رو چنین چیزی ما ها رو چنین چیزی. خب بنابراین پس اون نظریه هگل و نوح زمان حالا که شکل میکنی گفته اگر ما قبول نداریم و قبولش هم نداریم ولی به یک شکل دیگری مطلب را قابل توجه هست، این مطلب که جامعه یک وحدت و یک شخصیت دارد و نهرم همون شخصیتش رو میتونید تو دار روح جامعه روح ملت توجه کنید. یه حرفی امروز میزنم در نیه چیز این چند سال پیش بود که در زمین اطلاعات یک کسی به نامی اون نشنختم فرحت قال مقامی چی بود این شب دیدم که یک چیز هم بود
منطور جامعه شمسی
آره
شدون
بله یه تو که با مقالات اول یه خودی بعد میگم داری بعد این مقالات رو دارم از بشه نبا
و خود شما نمونه از فاعل بشه
حالا اینکه اون مقتب شکلی رو نمیشه یه بحثی کرده این راجب تمرد و فرهن اینجه یه بحثی کرده بود راجب تمرد حالا تو این برساس بعد از با خوبی داره اقوی ایراد هم داشتن که فرق این دارم میان تمدن فرهنگ که میگن تمدن همگانی یا اون تمدن دیگه هیچ قوم اختصاص نداره ولی فرهنگ روح رنگ ملی دارد، یعنی هر ملتی یک فرهنگ خاص خود دارد و این در واقع هم روح اون ملته، فرهنگ هر ملتی همون روح اون ملت این گفتنی با همون نظریه خاص ترکیه و امثاله این ها در باب جامعه که جامعه خودش روح داره روح شده فرهنگ شد و هر ملت مادانی که فرهنگش باقی باشد
واقعی است و اگر فرهنگش از بینی برود او رفته دیگه از بینی. و من این که میگم برای اینه که یک ملتی رو بخوام از بین ببرم اول فرهنگش ازش میگیرم، فرهنگش رو روی ازش گرفتم، روز را ازش میگیرم که موضوعات لاشو بیشتر نیست و این میتونه باقی نمیم. قرار این مسئله که در باب فرهنگی و فرق میان فرهنگ حالا در مطلق این بحث مطرح است که آیا ما یک فرهنگ بشری داریم یا فرهنگ همیشه نیست؟ توجه دادی؟ آیا فرهنگ یک فرهنگ بشری داریم یا فرهنگ داریم؟ اینهایی که دارن ناکنالی از این در دنیا تردیج میکنن که البته این ریشه سیاسی داره، خود این ریشه سیاسی داره، یعنی برای حفظ مثلا یک چیزهایی که منافعی است که این نظریه را ابراز می‌دارم، می‌خوام بگم اصلا فرهنگ بشری وجود نداره و فقط فرهنگ ملی وجود داره. و این ذلت‌ها را می‌خوام بگم که اگه می‌خواید باقی بمونید فقط باید فرهنگ ملی خودت را باید حفظ بکنید، یعنی باید دنبال فرهنگ بشری نرویم. توجه کردیم؟ یه هم جهتیم ببینم این همه دل عرضایی که خیلی در حرفاش اعتراضی به همین بود که ما دیما فرهنگ چیز نداریم، فرهنگ بشاری با عمومی نداریم و فرهنگ بین المللی نداریم. بعد مسئله اسلام هم تحر کرده بود، خب در تغییرات نسبت اسلام را اعتراضی نمی کنم، ولی میگه درست داره این که اسلام یک فرهنگ بین المللی داشت و این که رنگ ملی اگر اصلا داشت، ولی ما در عمل دیدیم که این هم باز در عمل به صورت یک چیز ملی در آمد و این دونم از اعواب خودشون اقتصاد دادن به فلان جرس و که هر بی کرنگی فرده که می کنم
گناهی
حالا به هر حال پس مسئله این فرهنگ خود فرهنگ نبود جامعه. حالا اون مسئله حالا فیلن برای اون مسئله نیست که آیا فرهنگ همیشه ملیست یا فرهنگ این نجیبنی هم هست یا با اقل همین فرهنگ های ملی با همه این فرهنگ های ملی گوشید مختلف به ملی دارن افتا این کنی که مطلب است دیگه همه فرهنگ های ملی نمی توانن ملت ها خودشون را از یک سلسل اصول مشترک فرهنگ بین المللی خودشون را خانه کنن. مثلا فرقی شما که توجه اینه بسیاری از مسائل معنوی ابراهیمی یعنی آزادی و عدالت و صلح و بشر دوستی و فلان که در همه فرهنگهای دنیا هست، شنیدی که همه فرهنگهای دنیا هست، این حضور مشترک فرهنگ ها. بله
تفیده همون چیزی که برمیدان این کشم رو شنیدن خود مارکسیسم معتقده که دو نوع رابطه در جهان وجود داره، یه میتونه وجود داشته باشه، یکی رابطه مکانیکیه و یکی دیگه رابطه ارگانیک مثلا رابطه عضویه و خودشون معتقدن به رابطه ارگانیک، یعنی میگن انسان ها در اجتماع با همدیه رابطه ارگانیک دارن، این اصلا فرد منهای اجتماعی تحضیشی نداره، مثل این که مثلا اگر میده را از انسان جدا بکنیم این اصلا میده نیست را داره میتونه که هیچ ارزشی نداره داره که نتیجهش همون چیزی که فرمونده، یعنی استفاده از فرد فرد میکنه.
داره این من توجه دارم حالا این هر وقت هر که اونها برسیم این عرض کنم که ولی رابطه میکانیکی این نیست که جور استقلال داشته باشه. حالا من از کردم این که اون فرقی که گذارم بعد شما یه ابزاری که ما لطون دیدم هست اگر لطون دیگه 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 دیگه
دیگه
دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه این فقط هم اینجا رازمه جزئیات و رازمه اردیت نه رازمه این که این به اصطلاح ارگانیک به معنی این حیاتی رو خواهد باشه. مسئله حیات
آخه این سنده حیات از حالا خارج نیستن که به تغییر باید نیستن میان این ها بانیدی در مسئله حیات این است که یک قوه ای که حالا در یه طبیلی شده قوه مرمو یک قوه محلیت برای همه این عباد و اجزا حکومت میکنه که اون قوه اینها رو مسخر خودش کرده، همه نیروها رو در تفسیر خودش داره. ما تعبیر اینم هست اگر بگیم ارگانیزم مقصود من اینه که اونا میتونه چیز مختلفی است. اونا این ضیایاها را جوری تعبیر میکنن که ما او رو تعبیر میکنیم که میبینیم. ما میگیم اصلا کلاحیا یک نیرویی است که مخلط و مجموع این اجزا به طوری که تمام نیروها رو در جهت واحد تسخیر کرده و میراند در جهت واحد. این یه حسینی که دو تقراب نمید. اما هر بار جامعه اگرمی هستم که دوتر این اگر مخلط به روح ملت اون مخصوص همچنین چیزی است. بخواد بگه که اونتا که میگه که یک فرق نمید ندارم. بخواد یک فرهنگ وجود داره در واقع. یک فرهنگ وجود داره که این افراد تجمیدا اون فرهنگ هستن. من اینکه میدیشتر. و همون فرهنگ که داره کار میکنه. این افراد ابزار هستن برای همون فرهنگ که داره کار میکنه. ولی مارکسیسم هم که این شکل قائل نیست و داری رو نکره که دارم میگم از اینها اینها نگرانی داشته میشه که بعدها در اخیر ایران ها زیادی که بر خلصه هاشون وارد شده در مقام توجیه برآمده و حرفهایی میگنم که این حرفها بر خلاف اصول مسلم مارکسیسم هم هست یه طرفی ایسان دیرید فروم اخیرا میخواد اصلاح بکنه مارکسیسم را یعنی به کلی مارکسیسم از این جنبه های مادی میخواد خارج کنه به یک جنبه انسانی بده که اینا نخواد هر کوی اگه که حد ذات درست بشه با مارکسیسم به حقا نمیزن فرده هست
این صحبت می در مورد نابغه ها کرده میشه مثلا افراد نابغه هستن یه اثاری تحقیل می دارن ما با این نظریه مخالفه و همونطور که همه چی رو تبدیل روابط طوری میبینه و هر چیز رو با اون توجیه میکنه وجود قهرمان ها و نوابغ رو هم میگه که نوابغ ها هیچ کاری نیستن در طول تاریخ مگر اینکه همجهت باشن با رابطه تولیدی اون اجتماع و خواستار اقتصادی اون اجتماع. یه نامزه در صورتی میتونه ظهور اصلا پیدا بکنه و نشون بده که واقعا نابغه است که در جهت منافع اقتصادی و به اصطلاح روابط تولیدی اون اجتماع کار بکنه و اون رو پیش ببره مثلا سرعت بشه و اگر در خلاف جهت اون بخواد حرکت بکنه حد میشه اصلا در نابغه و تاخیر اون اجتماع از بین میره و اصلا نمیتونه وجود خودش رو آشکار بکنه. اشکالی که ما رو سهم و به بیان یکی از افرادی که معتقد به وجود نوابغ در تاریخ و تحصیل نوابغه که اسمش هندر ظاهرن میگه اصلا همه تاریخ عبارت از تربیت گونه میزن یه معنی تاریخ یعنی که تاریخ پیش میره در جهت اینکه قهرمان به پرورنه و نابغه درست بکنه و
مزمین که نه اینسان میگفتی
و یه نوع کامل انسانی منظورشه به تاریخ پیش میره که اصلا افراد انسانی در طول تاریخ رو بودید این افراد کامل از نظر بعد در اینجا هگل یه عقاید مخصوصی داره در جهت اجتماع مستدار همون جوه اجتماع این که فرمون رو نیمان بریم این که کام نمیتونه همشت که میگه مثلا تاریخ رو به این صورت توضیح میکنه که یه مقداری هم سخت پیدا میکنه به وجود خدا و مسئله علت قایی و زمان اون خدا رو به این صورت میدونه که یه خدا از قبل در جهان وجود نداره و تعبیرش اینه که بعدا هم البته رفتش بینی به خدا که میگه عقل در این جهان تا اونجا وجود دارم که ما را به کار ببریم یعنی میگه عقل رو که اینه که از قبل وجود داشته باشه اصلا وقتی رو میدونه که به کار برده بشه
و در طول تاریخ هم دو عقل به وجود می و عقل کامل میشه و روحه که تکامل پیدا میکنه. و عقیده داره به این که خدا علت فاعل جهانیه، یعنی خدا جهان رو به وجود نیاورده بلکه علت فاعل جهانه، یعنی جهان در اون حد وقت پیش میره که روح اجتماع به اون حد هم تکامل میرسه که میشه خدا، یعنی خدا رو میگه اون روح تکامل یافته تاریخ در طول تاریخ، این مثلا متکامل ترین روحی که رو وجود میاد اون خدا، یعنی خدا هم درست نشه بله، یعنی خدا در حد خدایی هم بود. بعد هم رسی یک سری تناقضایی هم خودش اینجا داره، مثلا عبارتی داری که میگه خدا مطلقه، یعنی من که من فکر میکنم با این نظریهش هم خودش هم تناقض داشته باشه، و مطلق رو تعریف میکنه که مطلق مجموع اشیاء تکاملی یافته، یعنی منظورش از مطلق اینه که مطلق مجموع اشیاء تکاملی یافته است و خدا هم مطلقه، یعنی بنابراین خدا اون تکاملی یافته اشیاء. ما تاریخ رو اینجوری توضیح میکنه، میگه تاریخ تکامل روحه و جریان تاریخ یعنی رشد حیات و پدید آمدن خداگاهی در حیات و روح. تاریخ جهتش به این جهته و آزاد شدن روح از خودش، یعنی تاریخ پیش میره که روح اجتماع از خودش آزاد بشه، یعنی دو مرحله خدا تجلید برسه مجرد و یه تاریخ رشد و تکامل آزادی و باید تاریخ هم آزادی کامل روح از خود است، نهایت تاریخ به اونجا میرسه که روح اجتماع کاملا از خودش آزاد بشه. و اون وقت برای تاریخ سه مرحله در نظر میگیره، میگه که اول مرحله تاریخ آزادی فردی که اسمشو میداره مرحله شرقی مرحله آزادی مرحله تلخش که بر اون تکتک افراد آزاد است، یه آزادی هایی دارن نظیر آزادی که مثلا حیوان هست دارن که هر کاری دارشون بخواد بکنن و داری چیز آبطه این از کارشون بکنن نداشته، و دوم آزادی خروجی که میگه در اسمشون میداره دوله مولا که میگه فرق فرمشتی و صدا اون تمدن خاصی که این دومارا قدیم داشته محروم از آزادی گروهی برمانده، گروه های مختلف دوره آزادی هست و یک دوره دیگه بعد از این دوره ها وجود داره که مثل شوشت دوره جدید که میگه در این دوره روح ملت ها آزاد میشه و این آزادی روح ملت تشکل پیدا میکنه و تبلور پیدا میکنه در دولت، یعنی مردم خودشون دولتی تشکیل میدن و این دولتی آزادی همه مردمه، یعنی مرحله آخری مرحله ای که همه مردم آزاد میشن و این آزادیشون تجسم پیدا میکنه در به وجود آمدن دولت ها. یکیشون هم گرانت شخصی نظام گرانت که اون هم همین تقریبا نجاد سوری کنی را قبول داره و باید میشه میگه نجاد شمالی و میگه این نجاد همین بقاها هستن که در زمان هخامنشیان و اشکانیان هم وجود داشتن که مثلا شورش های ایجاد می کنم ها زمان اشکانیان که به فکاها ها معروف هم که میگه اینا سانسکریت رو از مثلا شمال آسیا آمدن به هند و از هند به صورت نژاد هندو اروپایی هم نژاد آریاییه اومده به ایران و از ایران رفتن به شمال اروپا و همینطور تمدن منتقل کردن، یعنی تمدن ها خلاصه ساخته دستی اروپا بود و اون وقت این همین نژاد شمالی یه رفتی هم داشتن به نام کاست که الان اصطلاح اقتصادیه که تبادلاتی که توی ممکن بسته انجام بگیره به اصطلاح، یعنی با خارجشون هیچ رابطه برقرار نکنن، این معتقده که این نژاد شمالی برای اینکه خون خودش رو و اصالت خودش رو حفظ بکنه
اصلا با امنانیگه ازدواج نمی کردن و فقط با خداشون ازدواج دیدم که این نجالشون محفوظ دارونه و معتقدی که اصلا به اصطلاح کار یه اصطلاح نیست یه اصطلاح جنتیکه و بعدا داخل علم اقتصاد شده. بعد تو وقت معتقدی که خلاصه هر جنگ و هر حمله ای که در طول تاریخ صورت گرفته همش زیر سر همین نژاد شمالی بوده و اینها بودن که بسیلا همش تمدن از نهاد مختلف جهانی انتقال دادن. دیگه آنها همه جنگی و قطرگی و دریانورد و بایکنگ و انسانس فرمانروا و نردیده و سازمان بخش بودن، درست نقطه مقابل اروپایی های دیگر مانند آنفی های سردراه و آرام و مدیترانه های خونگر خونگر مشهوتان و بیقرار پنده یه اینا بودن که یه تحرک خاص درستن نجادی شمالی و برخلاف تمام نجات های اروپایی که این قسمت ننشتن اینا بودن که عملگان رو منتقل میکردن و به وجودی بود و اون وقت به صلاح با تنینم سعی داشته در این که به منفی رو از نگاه شمالی معرفی بکنیم، یعنی به این که منفی هم بزرگ شایان مطالعه بکنیم مثلا نگاه شمالی بوده و اون وقت میگن که ایتالیایی شمال از نجال برتر هستن، زیرا بیشتر آنها از سزار تا شارلمانی از اخلاق جرمن های مواجه می باشند. شارلمانی که یکی از اصطلاح صنعتی مهم به ایتالیا و قرون قدیم بوده، این مثلا حاضر مابقه یا سزار این هم از اون نجال شمالی بودن که اینطور قدرت اداره مملکت رو داشته و میگه اینها بودن که رونسانس را اول در فلورانس به وجود آوردن و بعد به روم بردن. دانته، رفائیل، سیسیان، میشلانج و لئونارد دا وینچی همه از میان شمالی بودن. این خلاصه تمام افرادی که در به وجود آوردن رونسانس دست داشتن همهشون از این نژاد هستن. بعد اون وقت میگه این از نژاد شمالی بودن خودش افتخار بوده برای افراد تمایل و معمولا سعی میکردن که تمام افراد رو افراد متشخص رو از نژاد شمالی بشونه و حتی مثلا دیگه در تصاویر کلیسایی که میبینید عکس فرشته هایشو مثلا میکشیدن نژاد شمالی هم رنگ پوستشون سفید بوده و مثلا میشون بور بوده همه این اروپاییهایی که الان و میگه میبینید که در تصاویر کلیسایی مثلا همه فرشته ها رو به همین صورت میکشن با رنگ سفید و نوع بوی مثلا چشم آبی و این میگه به خاطر این بوده که خالصه معتقد بودن به اینکه این نژاده که برتره از فرشته ها که موجودات برتری هستن مثلا به اعتقاد اونا اصلا من از این نژاد باشم و حضر اینهاد خود مریم مسیح را میبینیم تاثیر و کنیشن با سفید و بوی گور و اینها باشن با مسیح و اینها تلسکویی بودن بودن مثلا سیاه بودن روشن بعد این وقت خود همین جهاز معتقده که این نجات وقتی که با نجات های دیگه اختلاف خیلی کرده یا آشهاش اون خواسته شده از این رفت، یعنی این مثلا کنترلی که داشتن در مسئله ازدواج اونه که مرد داشتن وقتی هم ضعیف شد که میگه پس از آمیزش نژاد یونانی با مردم دیگر این نژاد سست و ضعیف شد و مردمی ها بر آن دست یافتن. اون وقت دیگه فالج بیشتر مغلوب میشدن دست افراد مختلف. بعد به عنوان همین رو عنوان شاهد مثال بود میگه که مثلا فرانک ها که نژاد قدیم آلمانی هستن و شمال فرانسه یه از سیمیتون های شمالی بودن و نام فرانسه که کلمه جرمنیست از آن است یه اسم فرانسه خودش کلمه جرمنیست شارلمانی جرمن بود و پایتختش در آخر و زمان آلمانی زمان رسمی نرمانه بود سواری و جوان مرد بود
سواری و جوان مرد بود
قوانین سوانمرده سنونداری و امتیازات طبقاتی و غرور نژادی و افتخارات شخصی و خانوادگی و مبارزه تن به تن همه از صفات آزاد نژاد شغلیه. خلاصه میگه هر چی صفات خوب هست اینا فقط مال نژاد شغلی هست و اگر هم صفات درونشون پیدا شده به خاطر این اختلاف ها بود. پس علت ضعفشون هم این میگه که میگه این نژاد شغلی در آلمان و انگلستان به علت کاهش توالد رو به ضعفی رود و نیز همین نژاد در روسیه مقهور بیابانگردانی شد که زیر رهبری یک مغول و یک یهودی بودن. نفوذ قدرت نژاد شمالی در آمریکا در نتیجه مهاجرت روزافزون مردم آمریکای جنوبی به آنجا و به علت فزونی تولد گروه اخیر و به علت عقیده به دموکراتیک پایهاش تفوق ادبی و حکومت فیدرال تبدیل دارد. یه تو آمریکا به نکنی که نژاد شمالی ضعیف شد این بود که مثلا دموکراتی رو وجود اومد و چون پایه دموکراتی برای اینه که از تفصیل به طور آرایش رو بیشتر بود اونا باید بدتری داشته باشن. این موقع دیگه چون همه از نژاد شمالی نبودن و رهبری ها بود که مثلا کار میکرد یواش یواش نژاد شمالی محبوب شد و خود این گرانت مثلا دلسوزی میکنه میگه برای اینکه نژاد شمالی بازم این اخلاقشون که باقی موندن بتونن نژاد خودشون رو حفظ بکنن رایش میکردیم خاصی که در قدیم به کار میبردن اونو بیماری اختلاف ایجاد بکنن که خودشون فقط با هم دیگه از زمان بکنن که بتونن دوباره اون نژاد برتری رو حفظ بکنن. بعد اون وقت آراتول فرانسش ایراد میگیره که میگه اگر به نظر شما این که این تمدن رو انتقال بده هر چی که ما میبینیم فقط دوزی و غارتگری و جنگجویی بوده که از نژاد شما میبینه و میبینیم از هر فلسفه و علم دانشی که به وجود اومده هیچ کدومش مثل هر دو خود همین جهان تجربه نبوده بنابراین مدیترانه و یونانی و دنیای جنوبی هستن که بیشتر فلسفه و علم رو بحث کردن و اینا بیشتر این نژاد شمالی یه نژاد جنگی بودن به خاطر هم انرژی زیادی که مثلا داشتن اغلب به قتل و غارت این حرفا میپرداختن. بعد اون وقت خانه سلطرات همین جانسته در از معاقبت که بین اینا هست افرادی رو ذکر میکنه، ده نفر نابغه رو ذکر میکنه که از این نه نفر نابغه فقط دو تا نفرشون هستن که به قول خود هم میگرن از نژاد شمالی هستن و بقیهشون همه از نژاد جنوب اروپا هستن. و اون وقت یه برتری نژاد شمالی بیشتر در فن قصابی به قول خود هم که میگه برتری نژاد شمالی بیشتر در فن قصابی انبیه و باز گرفتن هست تا در هنر و ادب و فلسفه و دین و امور مربوط به دین رو یه خود اگر اینا نبوده داشتن فقط در کارهای جنگی بوده. بعد خود این همون گرام هم که متعاقد به نژاده خودش اعتراف میکنه که میگه نژاد مدیترانه اگرچه در دنیا از شمالیان و آسیا ضعیفتر است اما در معنویات شاید از آنها بالاتر باشد. اصلیشان در هنرشان مسلم است تانده که مربوط به اروپا باید گفت فرهنگ از جنوب آمده است نه از شما. دنیای مدیترانه قدیم مخصوص این نژاد بود. تمدن دیرپای مصر، امپراتوری درخشان کرد، دولت مرموز آثار گیران که اصناف روم دولت های هلنی و مستعمرات سواحل بحر و دریای